أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. در بخش پایانی سوره مبارکه شورا که محور اصلی اون وحی و همچنین توحید و معاد بود، اقسام وحی ذکر شد. گرچه درباره خصوص بشر یاد فرمود که بشر نمیتواند کلام الهی را تلقی کند مگر به یک از این سراح، ولی درباره غیر بشر هم این چنین است. یعنی فرشته یا شیطان اگر بخواهد مطلبی را بفهمد باید به تعلیم الهی باشد و قبل از تعلیم الهی هرگز اونها آگاه نیستند. این که فرمود اگر وحی نبود شما آگاه نبودید، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، این اختصاصی بشر ندارد. فرشته هم این چنین است، شیطان هم این چنین است. اگر بخواهند چیزی را بدانند حتما با تعلیم الهی است. مطلب دوم آن است که اون چه که بین ذات اقدس اله به فرشته ها برگزار شد، گفتگوهایی که فرشته ها با خدا داشتن در جریان اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یفسدوا فی الارض یا نحن نسبحوا بحمد که به نقدس ولک، در جریان آفرینش انسان این گفتگوها به چه نحو بود از این آیه بر نمی آید، چون این آیه در خصوص گفتگوی خدا با فرش انسان هاست. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، تکلیم الهی با بشر به یک از این سراح است. اما تکلیم خدا با شیطان چگونه است، تکلیم خدا با فرشته ها چگونه است، ممکن است به همین سبک باشد یا سبک های دیگر. سوال هایی که شیطان داشت و اعتراض هایی که ذات اقدس اله داشت، پاسخی که شیطان داد فرمود ما من اکن تسجد لما خلقت و بیدی، او گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین انا خیر و من. این گفتگوهایی که بین ذات اقدس اله و ابلیس صورت گرفت این چگونه بوده است از این آیه بر نمی آید. پس اون دو بخش دست راه های جدا دارن، یعنی این گفتگوهایی که بین فرشته ها و خدای سبحان بود که ملائک گفتن نحنو نسبحو به حمده که به نقد سورک اتجعلو فیها من یبس فیها و یست قدما، بعد گفتن سبحان که لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا فرمود من نگفتم که انا اعلم ما لا تعلم ما ندعون. این همه گفتگوهایی که قرآن کریم بین ذات اقدس اله به فرشته ها نقل کرد اونها را نمیشود از این آیه استنباط کرد. یا اعتراضی که خدای سبحان به ابلیس کرد که ما ملائکه ان تسجد لما خلقت و بیدی، پاسخی که ابلیس به ذات اقدس اله داد به مانند اون، اونها را نمیشود از این آیه استفاده کرد. ممکنه به همین سبک باشد، ممکنه به سبک دیگر، چون محور اصلی این آیه 51 سوره شورا این است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب. مطلب دیگر این است که درباره کلام الهی که اصولا فن کلام را شاهد به همین مناسبت کلام نامیدن، برای اینکه مهمترین مسئله فن کلام همین کلام است، کلام الله است، یا اولین بحثی که در فن کلام رواج پیدا کرد همین کلام الله است، بین معتزله و بین اشاعره و بین حنابله و فرق فرعی این همسه کرامیه اختلاف فراوانی است. برخی ها بر اینن که این کلمات قدیم است، مخلوق نیست. بعضی ها بر اینن که قدیم نیستن، حادثن. برخی بر اینن که کلام صفت ذات است و در ذات خدا قائم است و این الفاظ دال بر اونهاست. بعضی ها میگن کلام خارج از ذات است، مخلوق است، مثل معتزله. حرفی که جناب فخر رازی بعد از نقل سخنان حنابله که گفت اونها قابل گفتگو نیستن اصلا، برای اینکه این کلمات را قدیم میدونن، گفت من به اینا گفتم که اگر اینها تلفظ میشوند با هم تلفظ میشوند یا به تدریج. اگر با هم تلفظ بشوند که کلمات و الفاظ نیستن، اگر تدریجا تلفظ میشوند پس معلوم شه یکی قبل از دیگری است. سابق و لاحق دارن، جدید و قدیم دارن. اگر سابق و لاحق دارن یکی مقدم است دیگری متأخر، حتما حادثن. بعد گفت اصلا اینها قابل بحث نیستن، که خیلی تندروی کرده جناب فخر رازی در تفسیرشون نسبت به حنابله. معتزله هم میگن اینا خارج از ذاتن و قدیم نیستن، حادثن. حرف اشاعره که فخر رازی سخنگوی اونهاست این است که کلام صفت قدیم است، یک قائم به ذات است، دو این الفاظ و حروف و کلمات داله بر اونها هستن، سه و اونها قابل شنیدن هستن، چهار. اومد باید شما تعجب نکنید چیزی که چطور چیزی که لفظ نیست، کلمه نیست، حرف نیست، یعنی اون صفتی که قائم به ذات است، نه این کلماتی که داله بر اون هستن، چیزی که لفظ نیست، صوت نیست، چگونه شنیده می شود؟ این تعجب ندارد. مثل این که خدای سبحان جسم نیست، در جای معین، مکان معین و مانند آن نیست، ولی در قیامت دیده می شود معاذالله. خب کسی که اون مسئله رؤیت را اونجور حل می کند، مسئله سما و شنیدن هم اینجور حل می کند. معاذالله خدا در قیامت دیده می شود، با اینکه جسم نیست، با اینکه در جهت معین نیست، کلام او هم با اینکه حرف نیست، صوت نیست، دیده می شود. این تفکر همون جناب فخر رازی است. شنیده می شه. بله واقع، ولی اون صفت هر کلمه نیست. نه، نظر غیر از رؤیت است، یک، و وجه غیر از عین است، دو. نه فرمود چشم میبیند، که فرمود چهره میبیند. پس معلوم چهره نگاه میکند. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. و همین قرآنی که یفسر بعضه و بعضا متشابهاتی دارد، محکماتی دارد، متشابهات شبد به محکمات ارجاع داد. در بین محکمات آیات الهی است که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. هیچ چشم خدا را نمی‌بیند. این جد محکمات است. اما آیه سوره بارکه القیامه سخن از چشم نیست، سخن از چهره است، سخن از وجه است. وجه که نمی‌بیند، که نظر بکند یعنی درخواست دارد. وجوه یومئذ ناظرتون. پس دو خصوصیت در سوره واقع القیامه است، یکی اینکه وجه هست نه عین، یکی اینکه نظر است نه رؤیت. ولی در اون آیه یک جز محکمات است، فرمود چشم خدا را نمیبیند. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. عوض بشه، ولی انسان همین انسانه بالاخره دیگه. بله وضعش عوض میشه، زمان و زمین عوض میشه، ولی این انسان همین است. تو روایات ما هم هست که لو رأیته و لقلت انه فلان، هم کاملا یک دیگر رو میبینیم، یک دیگر رو میشناسیم، این همین حقیقت های ما اونجا ظهور میکند دیگر، دیگه چیز دیگه که نمیشیم که. خب پس بنابراین حرفی که جناب فخر رازی دارد این است که میگوید همونطور که خدا جسم نیست و در حیز نیست، معذالک دیده میشود در قیامت معذالله، کلام او که قائم به ذات اوست حرف نیست، صوت نیست، ولی شنیده میشود دیگه، حرفش حلش با عهده خودش. مطلب دیگر اون است که این ما کان لبشر ان یکلمه الله وحی و الا وحی او می برای جواب، برای او و امثال او واقع روشن نشد که همونطوری که در ساختار بدنی ما یه دستگاهی است که بیانه به ذات را، بدیهی به ذات را خوب درک میکند و هیچ احتمال خلاف نمیدهد، در نظام کلی هم بشر هیزن، یعنی یه مراحلی هست که اصلا شک وجود ندارد. ما در مسئله اجتماع نقیضین از هیچ تردید نداریم که شی هم باشه هم نباشه، زیرا در اون مرحله اولی که بالاتر از بدیهی است، فرق بدیهی و اولین است که بدیهی واضح است، دلیل دارد ولی احتیاج به دلیل ندارد، مثل اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، دو تا چهار تا، همین ها دلیل دارد، اونطور نیازی به دلیل نیست. ولی اولی دلیل ندارد، نه تنها ندارد، محال است دلیل داشته باشد. چیزی که به ذات بدیهی است و سند همه قضایاست، او دیگه محتاج به قضیه دیگه نخواهد بود. این مسئله که شی هم باشه هم نباشه، انسان هم باشه هم نباشه، این حرف هم باشه هم نباشه، احتمال خلاف نمیده. چرا؟ چون در این حوزه دو چیز نیست تا ما شک بکنیم. جایی که یک چیز است ولا غیر، دو چیز نیست، جا برای شک نیست. شک همیشه در جایی است که دو چیز باشد، یکی الف باشد یکی با. ما یه شعر ببینیم و شک میکنیم که آیا الف است یا با، اما از دیگر جایی فقط الف هست، اصلا با وجود ندارد. ما هر چه را از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم این الف دیگه، مثل همون کتابخانه‌ای که مثال زدیم، 1,000,000 جلد فقط قرآن کریم است، اصلا کتاب دیگری نیست. ما هر کتابی رو از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم قرآن، اما اگر در یک کتابخانه هم قرآن هست هم کتاب دیگر، ما یک کتابی رو از دور ببینیم شک داریم که آیا قرآن است یا غیر قرآن. شک همیشه در جایی است که دو شی باشد. بدیهی خارجی ممکن شک بردار باشد، اما اولیه به ذات که لا شریک له فی المعرفه و مظهر ذات اقدس اله است در لا شریک له فی الوجود، این از شک بردار نیست. آدم هم شک بکنه هم شک نکنه محاله، آدم هم علم داشته باشه هم علم نداشته باشه محاله، آدم هم باشه هم نباشه محاله. اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین اولیست نه بدیهی، یعنی محال است دلیل داشته باشد، نه تنها دلیل نمیخواهد، محال است دلیل داشته باشد. برخلاف بدیهی، بدیهی دلیل دارد، مثل دو تا چهار تا، یا اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین به مانند آن، ولی نیازی به دلیل نیست چون روشن است دیگر. یه هم چیزی درکش برای جناب فخر رازی سخت است. ببینید همیشه این شبهه شکاک بودن و این ویروس شک کردن و شک شبهه گذاری این همراهش است. حتی اگر در بین ملکوتی ها بخواست سخن بگوید، باز فخر رازی است که درباره ملکوتی سخن بگوید. درباره اولیات هم بخواهد سخن بگوید، باز فخر رازی است که درباره اولی سخن بگوید. یعنی این با ابزار شبهه وارد اون حوزه می شود. حالا بنگرید در تفسیرش چی میگه. میگه حالا فرشته از خدای سبحان حرف رو شنید، از کجا این حرف حرف خدا باشد و حرف دخالت ابلیس نباشد. این اصلا نمیدوند که در جهان یه منطقی هست که فقط حق است، اونجا برای ابلیس نیست. درکش برای او خیلی دشواره. چرا مخلصین اصلا شک ندارن؟ وجود مبارک هستیم که همون اصلا شک نکردم از اون روزی که حق رو من نشون دادن. ما شککتو فل حق مزعوریتو، اون لحظه که حق رو من ارائه دادن هیچ شک نکردم، در هیچ شک نکردم. چرا؟ برای اینکه اصلا نمیدونه فخر رازی که یه جاییست که اصلا دو چیز نیست. وقتی دو چیز نبود، باطل نبود، فقط حق بود، جا برای شک نیست که. میگه از کجا فرشته ها شک نکنن به این که این کلام کلام خداست یا نه؟ فرشته برای این که بفهمه که این کلام کلام خداست معجزه میخواد. بسیار. حالا فرشته کلام را میاره به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر از کجا بفهمه که این کلام کلام الله هست؟ پیغمبر هم معجزه میخواد. ببینید اینا در باره نبی حرف میزنن ولی در انسانی عادی فکر میکنن. بخش سوم درسته، یک کسی است که مدعی نبوت است، میگه من پیغمبرم و این کلمات وحی الهی است بر من نازل شده. خب بشر از کجا بفهمد؟ این بشر عادی معجزه میخواد. حالا معجزه یا فعلی است یا قولی است مطلب دیگه است. این قسمتش رو همه قبول دارن که بشر عادی وقتی کسی میآید میگوید من پیغمبرم، چون او معیاری ندارد مگر معجزه، از او معجزه میخواد. میگه به چه دلیل تو پیغمبری؟ یه نشونه بیار که از طرف خدا آمدی. یه کار خالق العاده که هیچ کس نمیتونه بکنه انجام بده. بعد این جامعه هم میفهمه که این پیغمبر است، از این بعد حرفش گوش میده. و ایشون خیال کرده که رابطه فرشته با الله، رابطه پیغمبر با فرشته مثل رابطه افراد عادی با پیغمبر است. گفت هر سه گفتن معجزه میخوان. این یه محضور. محضور دیگر میگوید به این که پیغمبر بالاخره یک سیما و صورت و چهره و قیافه مشخص دارد، همه رو میشناسند دیگر. پیغمبر که دیگه چند جور نمیشه که. یه بار که معجزه آورد مردم این رو میشناسند، حرفش قبول میکنه. اما فرشته میتواند به چند صورت در بیاد. اگر به همون صورت قبلی آمده دیگه معجزه جدید نمیخواد. ولی اگر به صورت دیگر آمده، پیغمبر از کجا بفهمد که این فرشته همون فرشته است؟ از کجا بفهمد کلامی که میاره کلام الله است؟ این بارم معجزه میخواد. اگر فرشته به ده صورت در بیاد، در تمام این سور دهگانه معجزه میخواد. بعد منتها خود فخر رازی متوجه میشه، میگه این رو که دیگه هیچ کس نگفته که هر بار فرشته با صورتی خاص میاد یه معجزه باید بیاره. اصلا برای او درک این مطلب که یک مرتبه، مرتبه است که غیر از حق وجود چیز دیگر نیست، شیطنت در اونجا راه ندارد، چون شیطان سقفش مشخصه دیگه. شیطان تا مرحله تجرد وهمی و خیالی راه دارد، یعنی نمیتونه بدلی بسازه که. کار او بدلی سازیه. چیزی که جایی که بدلی سازی راه ندارد و بدلی هم مقبول نیست، شیطان یا راه ندارد. بنابراین این که گفت الا عباده که من هر مخلصین، نه معناش این است که من به اونها احترام میذارم و به اونها کاری ندارم، اصلا نمیتونم کار داشته باشم، بلکه اونها چیزی میخوان که من نمیتونم بدلیش بسازم. چیزایی که در اختیار من است مورد علاقه اونها نیست. اونها پا گذاشتن روی این، اونها پا گذاشتن رو ابزار دنیا، رو سقف دنیا دارن حرف میزنن. منم کارم تو دنیاست، یعنی با ابزار دنیاست، بنابراین من دسترسی به اونها ندارم. درک این معنا برای جناب فخرازی آسون نیست. لذا میگوید فرشته ها اگر کلام را از ذات اقدس اله درک بکنن از خدا معجزه میخوان، و انبیا اگر از کلامی را از فرشته ها بخوان تلقی کنن معجزه میخوان، انسان ها اگر از کلامی را از مدعی نبوت بخوان معجزه میخوان، خب البته این درست است. اما حالا اون فرشته اول چی؟ حتی جبرئیل سلام الله علیه که حالا فرشته بودنش محقق است، باز هم معجزه میخواد یا نشد اونجا نگوید، ولی منظور است که این سه مرحله اعجاز را ایشون تصریح میکنند. منتها در اون قسمتی که هر فرشته ممکن است به چند صورت در بیاد، میاد این رو دیگه نمیشه ملتزم شد که هر بار یه معجزه بیارن. خب پس ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. یه بحث دیگر رو که شون طرح بکنن این است که آیا هیچ انسانی بلا واسطه کلامی را شنید یا نشنید؟ غرض آن است که اون تکوین سرجاش محفوظ است که هر چیزی تسبیح گوی حق است، اما در نظام حق و باطل این یه مرحله ایست که در بعضی از مراحل اصلا باطل راه ندارد. چون در مثلا در قیامت باطل و دروغ راه ندارد. چرا دروغ راه ندارد؟ بلکه همه چیز مشهود دیگه. الان جد انسان مشهود متوشی نمی شود که اینجا دروغ بگوید. یعنی دو نفر که در کنار همش نشستن به سومی نیست، یا در وسط این قسمت مثلا ستونی نیست، یه کسی به دیگری بگوید اینجا ستون وجود دارد، از جدش متوشی نمی شود چون همه دارن این صحنه رو می بینن دیگر. در قیامت جا برای کذب نیست چون صحنه شهوده، همه چی مشهوده، آدم نمیتونه دروغ بگه. اینه که بعضی ها دروغ میگن، این ظهور ملکات دنیاست. انظر کیفه کذبوا علی انفسهم که اول سوره مبارکه انعام است. اونا میگن ما کنا مشرکین، با اینکه بت پرستی شد تو کف دستشونه. اونگاه ذات اقدس اعلام فرما ترفندش رو نگاه کن، انظر کیفه کذبوا علی انفسهم، این بت پرستی شد تو کف دستشونه. دارن میبینن این ظهور ملکات است. شما ببینید آدم بددهن تو عالم خوابم که حرف میزنه فحش میگه، این اختیاری نیست، این ظهور همون ملکات است. ولی یه انسان عاقل و حکیم که مؤدبانه حرف میزند، تو خوابم حرف میزند، با ادب حرف میزند، این که با اراده حرف نمیزند که. انسان تا بیدار است حرف زدن او به اختیار اوست، اما وقتی که به خواب رفت حرف زدن او تابع ملکات نفسانی اوست، در اختیار خود اوست. در قیامت هم بشر هیزن، این طور نیست که در قیامت زبان در اختیار ما باشه هرچی دلمون میخواست بگه، زبان در اختیار ملکات کارا بونه. خب نه، منظور اینه که یک کسی یه چیز رو دیده، آیا ابلیس است به این صورت در آمده یا فرشته است؟ خود فرشته هم معصوم است یا نه؟ آیا کلام الهی است یا نه؟ اینها درجاتی دارد دیگر، اثبات میخواد. خب این باید فخر رازی جواب بده. اما انبیاء علیهم السلام هیچ تردیدی ندارند تا معجزه بخواهند، برای اینکه اینا در محدوده لاریب فیه هستند، تو محدوده حق هستند، حق برایشون مشهود است، احتیاج معجزه ندارند. همون بیان نورانی از تعمیل که فرمود ما شکک تو فی الحق مز اریده، حرف همه انبیاء هم هست با حفظ مراتبشون. اینا شک در نبوتشون در اسمتشون ندارند تا محتاج به معجزه باشند. مثل که ما شک نداریم الان انسانیم، شک نداریم که الان روزه، حتی ممکنه در روز بودن این زمان انسان شک بکنه، ولی در اینکه هست که شک ندارد. که اگر چیزی مشهود او باشد، نه تنها مفهوم ذهنی او، مشهود او باشد، جا برای شک نیست. و چون دو چیز نیست جا برای شک نیست، انسان خودش خودشه دیگه، یک شک بکنه آیا من منم یا دیگری هستم. اگر شیطانی باشه انسان شک داره که این اولیست یا دومی. انسان وقتی وارد منطقه شد که در اونجا لاریبی فی هست، حق است باطل راه ندارد و غیر از حق اونجا سمتی ندارند، اصلا شک وجود ندارد. بنابراین اگر فرشته در اون محدود است، خود انبیاء علیه السلام در اون محدودن شکی ندارند. مشکلی که جناب فخری رازی دارد، دیگران هم هموش را داشتن، تو سوره مبارکه حج گذشت. در سوره حج این آیه است که ما کان النبی رسول ولا نبی که ما فرستادیم الا اذا تما ارسلنا من نبی ولا رسول اذا تمنا القى الشیطان فی امیده فینسخ الله ما یلقی الشیطان و یحکم الله آیاته. این یه آیه کلی به جامعه است. این هیچ پیغمبری نیامده مگر اینکه وقتی شروع به تبلیغ کرد شیطان در حوزه کارش وارد میشه و میخواد اوضاع رو به هم بزنه، ولی ذات اقدس اله اون شیطنت شیطان رو از بین میبره و آیات خودش رو تحکیم میکنه و اون نبی رو موفق بکنه. ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان. این مضمون سوره مبارکه حج است. اینا خیال کردن که معاذالله در حیطه نبوت و رسالت نبی و رسول شیطنت شیطان اونجا حضور دارد، در حالی که معنای آیه این است. معنای این است که هیچ پیامبری نیامده، هیچ رسولی نیامده علیه السلام که برنامه هاشون اجرا بکنن، مگر اینکه در متن جامعه شیطنت حضور پیدا میکند، اوضاع مردم رو به هم میزنه. ما ارسلنا من نبی و لا رسول ازال الا ازال تمنا در خارج که دهده کند الغ شیطانو فی امنیتهی، نه الغ شیطانو فی وحیهی و فی علمهی. اونجا که تمنی دارد، آرزو دارد، مائل است جامعه هدایت بشن، در اون محدود شیطنت راه پیدا میکند و بله راه پیدا میکند. این کار مردم است، نه در حوزه نبوت. ولی سرانجام در هر بخشی بالاخره الله و رسالت خدای سبحان نبوت انبیاء الهی اینا پیروزن در هر بخشی. این والعاقبت للمتقین نه یعنی اینکه سرانجام در قیامت اینها پیروزن. در هر مقطع تاریخی حق پیروز است، در هر مقطع تاریخی. این تو نیست که حال حقیه قدش را منطقه مقطع تاریخی اون پاراگراف ها گای طول میگیشه. در هر پاراگراف تاریخی که میخواد جمع بندی بشه حق پیروز. اون آیه سوره مبارکه حج این رو میخواد بگه، نه اینکه معاذالله در حوزه قلبی نبی یا رسول این حق هست. اینا شک بردار نیست، این اون حوزه جای باطل نیست. یک، وقتی جا برای باطل نبود حق محض است. یک، دو، و چیزی که لا شریک له و لا شبیه له جا برای شک نیست. این سه، لذا اونجا اصلا جا برای شک نیست. مطلب دیگر این است که آیا این قسم اول وحی که فرمود ما کان النبی لبشر ان یکلمه الله الا وحیا یعنی بلا واسطه، آیا این محقق شده است برای پیامبری یا نه؟ خدا با یکی از این سه راه ممکن حرف بزند، اما هیچ پیامبری بلا واسطه رو درک کرده یا نه؟ میاد مشهور بین اهل تفسیر این است که وجود مبارک کلیم خدا بلا واسطه حرف شد. فستم لما یوها و انا اخترت که فستم لما یوها الیک، این کلام بلا واسطه است. بعد درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وقیل که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم کلام بلا واسطه خدا را درک کرده است که فرمود اوها الی عبده ما اوها در مسئله معراج امثال معراج. خب غافل از این که وجود مبارک پیغمبر اصلا با قرآن آمده. این که درباره اهل بیت علیهم السلام هست یقینا شامل خود پیغمبر میشه که تارکم فیکم مستقلا کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، نه یعنی اهل بیت تو دنیا با قرآن آشنا شدن، در قوس سعود با همان تا حوض کوثر، اینا در قوس نزول با هم بودن، آمدن اینجا، از اینجا هم تا از اونجا با هم، در اونجا با هم نبودن. اینجا هم اونطور نیستن که بتوانن با هم بشن تا حوض کوثر. اینا با هم آمدن با هم میرن. این بیان شریف مرحوم شیخ مفید تو اعمالی خیلی از بیان لطیفی است که وقتی ذات اقدس الله فرمود الستو ربکم، خب همه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، بس اولین و آخرین رو جمع کرده، همه رو سان دیده، بعد به همه فرموده الستو ربکم. ایشون نقل بکند از امام سلام الله علیه اول کسی گفت قال بلا، وجود بار که پیغمبر بود، در بین همه انبیا و اولیا که هستند نفر دوم وجود بار که از تعمیر بود که قال بلا. خب وقتی کسی اونجا با قرآن باشه، از اونجا نازل شده باشه، در قوس سعود هم با قرآن هست تا اونجا، اینا که اینجا آشنا نشدن که. بنابراین ما شکک فی الحق اینه دیگه. حالا ایشون به دنبال قول قائل میگرده، میگه قیله که وجود مبارک پیغمبر برابر آیه اوها الى عبده ما اوها، مثلا کلام بلاواسطه شنید، با اینکه بلاواسطه را در خیلی از بخشا شنید. مطلب دیگر این است که او کسی که خودش صادر اول یا ظاهر اول است، چه حاجت که مال واسطه بشنود؟ سرش اینه که او مظهر آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی است. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود خدای سبحان دان فی علوهی و آل فی دنوبهی، تبود نحن اقرب الیه من حبل الورید. اما این چنین نیست که اون مقام شامخ تجافی کرده باشد. اگر خدای سبحان دان فی علوهی و آل فی دنوبهی مظهر کامل او که وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، اونم همینطورن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون جهت که به مقام دنافت الله رسید با انک لتلق القرآن من لدن حلیم حکیم آشناست، از اون جهت که یأکل و یمشی فی الاسفاق در این عالم هست و تنزل کرده و مرحله نازله نفس در عالم طبیعت هست، مرحله نازله نفس نبوی این کلمات و الفاظ را می شنود تا ما ينطق عن الهوى انه الا وحی یوها ظهور کند. این چه نیست که حالا همه کلمات را حضرت باید بلا واسطه بشنود. اون مقامش سر جاش محفوظ است، مقامات میانی هم سر جاش محفوظ است، مقامات ناظر هم سر جاش محفوظ است، لذا هر سه قسم را ممکنه او ادراک بکند. حالا چون آیون سفر اربعین در پیش دارن که انشاءالله با زیارت مقبول و دعای مستجاب و امنیت برمیگردن، ما دیگه توفیق ادامه این بحث نداریم. یه چند جلسه مونده است که انشاءالله بعد از مراجعت آیون از زیارت اربعین مطرح میکنیم انشاءالله. بنابراین بحث سوره مبارکه شورا هنوز تمام نشده. الحمدلله رب العالمین.